بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دیروز توبت در قول سوم و چهارم بود. قول سوم چی بود؟ قول سوم میگفت هر کدوم از واقعه ها رو مخالفت بکنه عقوبت میشه. بنابراین نتیجه چی میشد؟ هم در صورت اصل عقوبت بود، هم در صورت عکس. از کدوم بود؟ واقعا حرام بود ولی طرق شرعی میگفت حلاله. عکس کدوم بود؟ واقعا حلال بود، طرق شرعی میگفت حرامه. رو قول سوم در هر دو صورت عقوبت ثابته، چه اون که بنابر اصل یعنی واقعا اسیر عنبی حرام باشه طرق شرعی بگه حلاله، چه اون که در واقع حلال باشه و طرق شرعی بگه حرامه. قول سوم در هر دو صورت یعنی مخالفت با یکی از احکام و مخالفت با یکی از واقع ها عقوبت داره. حالا میخواد واقع اولی باشه، میخواد واقع ثانوی. اما واقع اولی کدومه؟ واقعا حرامه، طریق شرعی میگه حلاله. ایشون میفرماد در اینجا این عقوبت داره قول سوم. چرا؟ برای اینکه این قدرت داشت واقع رو رعایت بکنه از راه احتیاط. خب واقعا حرامه ولی این قدرت داشت که اون واقع رو رعایت بکنه از احتیاط نکرد، و قدرت داشت لااقل به فتوای مجتهد که میگه حلاله رجوع بکنه، که لااقل فتوای او یه معملی برشه، اونم نکرد. نه از راه احتیاط اون واقع رو برای خودش احراز کرد و نه از راه رجوع به مجتهد اون حرمت رو از خودش دور کرد. نه این کار کرد نه اون کار کرد، بلکه چی کار کرد؟ براعت بلافصل. براعت بلافصل هم که از قدیم مؤمنی براش نی، مقتضی موجود مانع مفقود، پس عقوبت میشه. و اما در صورت عکس چرا عقوبت میشه؟ قول سوم میگه در صورت عکس هم عقوبت میشه. عکس کدومه؟ واقعا اسیر حلال بوده ولی طریق ظاهره میگفته حرامه. این آقایی که مرتکب اسیره بازم بعد عقوبت بشه. چرا؟ میگه برای اینکه مخالفت کرده این طریق ظاهری رو، این طریق ظاهری رو این مخالفت کرده. همین مخالفت طریق ظاهری کافیست، چون همین مخالفت فتوای مجتهد اینم واقع ثانویست، این مخالفت کرده و بعد عقوبت بشه. این قلت که آخه این جاهله، این تارک فحصه، و چون تارک فحصه خبر نداره از فتوای به حرمت. عنایت کردین؟ معدل این که این آقا میگه در صورت عکسم عقوبته، یعنی ولو واقعا هم حلاله چون مجتهد میگه حرامه، این قول سوم میگه در این صورت هم عقوبت میشه. چرا؟ برای این که طرق شرعیه رو مخالفت کرده. این قول که آخه این جاهله، این تارک فحصه، وقتی تارک فحص باشه خبر نداره که فتوایی به حرمت ها. میگه بله قول تو این جاهله، ولی چه جاهلیه؟ جاهل مقصر، یعنی جاهلی که میتونست فهم بکنه. بنابراین جاهل مقصر کل عالم العامل. اگر کسی علم داشته باشه که مجتهد میگه حرامه، اگر انجام بده مگه عقوبت نمیشه؟ اینم که جاهل مقصره ولو خبر نداشته که مجتهدین گفتن حرامه، ولی جاهل مقصره. جاهل مقصر مثل عالمه، یعنی همون طوری که عالمه به حرمت فتوای مجتهد عالم باشه مخالفت باشه عقوبت میکنه، اینم که جاهل عقوبت میشه. این مال صورت اصلش. و اما در صورت عکسش که هر دوشو گفتیم دیگه، یعنی خلاصه قول سوم هم در صورت اصل و هم در صورت عکس میگه عقوبتش جایده. و اما قول چهارم، قول چهارم میگه در هیچ صورتی عقوبت نی. قول چهارم میگه اگر کسی هر دو واقع رو مخالفت کن عقوبت داره، یعنی هم واقع اولی هم واقع ثانوی. و حالی که در اصل ولو واقع اولی مخالف شده ولی واقع ثانوی رعایت شده، در عکس ولو رعایت واقع ثانوی نشده ولی رعایت واقع اولی شده، نه در اصل عقوبت داره و نه در عکس. چرا؟ برای اینکه ما مکلف نیستیم به واقع به ما هو و هو. چون اگر بگیم مکلفیم به واقع به ما هو و هو، لازمش چیه؟ لازمش اینه که در هر مشتبهی احتیاط بکنیم و نتیجتا عسر و حرج میشه. همون حرفایی که صفحه 213 ایشون مفصل زدن اونجا. ما مکلف نیستیم به واقع به ما هو و هو، چون مستلزم وجوب احتیاط و عسر حرجه. مکلف هم نیستیم به معدیات طرق به ما هو چون مستلزم تصویبه. پس ما مکلفی به چی هستیم؟ واقع واصل، یعنی واقعا حرام باشه مجتهد هم بگه حرامه. ببینیم واقع واصل یعنی واقعا چیزی حرام بشه، مجتهدم بگه حرام، ما مکلفیم به این. پس بنابراین اینجا که واقع واصل نی در صورت اصل واقعا حرامه، ولی که مجتهد میگه حلاله. در صورت عکس مجتهد میگه حرامه ولی واقعا حلاله. پس ما مکلف نیستیم نه به اون واقع اولی و نه به اون واقع ثانوی، به هیچ کدام مکلف نیستیم. وقتی مکلف به هیچ کدام نبودیم عقوبت هم در هیچ کدام نی. علاوه بر این که اصلا خبر نداره. بله اگه خبر داشت که مجتهدی هست و قائل به حرمته، خب میگفتیم از باب تجری حرامه که مخالفت بکنه با طرق شرعی، ولی فرضی نیست که اصلا اطلاعی از جایی نداره. و خلاصه مطلب آقا چهار قول تمام شد. بنابر قول اول لازم میمد در اصل عقوبت باشه در عکس نباشه، بنابر قول دوم عوض میشد قضیه، بنابر قول سوم در هر دو صورت عقوبت داشت، بنابر قول چهارم در هیچ کدوم عقوبت نداشت. حالا شما کدوم انتخاب میکنی؟ ما قول اولو. ایشون به فرمان الاقوا هو الاول. اول کدوم بود؟ در صورت اصل عقوبت هست، در صورت عکس عقوبت نی. ما اینو قبول میکنی. اما در صورت اصل عقوبت ها، صورت اصل کدوم بود؟ واقعا اسیر حرام بود، اسیر حرام بود ولی مجتهد میگفته حلاله. این آقایی که مرتکب اسیر عنبی شده بدون فسق، این باید عقوبت بشه. چرا؟ برای این که درست علم به حرمت تفصیلی نداره. آخه صاحب مدارک و اردبیلی و بعد از ایشون هم میرزای شیرازی، اینا میگن نمیشه این عقوبتش کنیم بر مخالفت واقع. چرا؟ چون مجهوله که یقین نداشته تفصیلا که این کار حرامه، احتمال میداده. ایشون داره جواب اونا رو میده، میگه بله درسته این آقا حرمت تفصیلا نمیدونسته که توتون حرامه، اینه قبول داریم، الا این که اجمالا که میدونست، میدونست که محرماتی در اسلام ها و احتمال داره این اسیر عنبی جز اون محرمات بشه. پس بنابراین اجمالا میدونست حرمت اینو و میتوانست احتیاط بکنه، این کار انجام نده. یا اقل اگه بخواد انجام بده به یک مجتهدی که اجازه حلیت میده به اون مراجعه. هیچ کدومو نکرده، نه واقع رو رعایت، هم حرفای دیروزه، حرف جدیدی نی، نه واقع رو رعایت کرده از راه احتیاط. آخه میتونست واقع رو رعایت بکنه، یعنی این کار احتیاطا انجام نده، نه واقع رو رعایت کرده از راه احتیاط و نه به مجتهد مجوز مراجعه کرده که لااقل فتوای این مؤمنی باشه. هیچ کدومو نکرده. چیکار کرد؟ همون بلفعلهو که دیرو گفتیم، لم یفعل کلا منهما، نه واقع رو رعایت کرده از طریق احتیاط، نه رجوع به مجتهد کرده که اقلا فتوای به حلیت او راه ساز باشه، بلفعل براءتا بلا فعل. اینم که مجوز نداره، چون ما در شبهات حکمیه تحریمیه اگر نظرتون باشه با اخباریی مخالفت کردیم، گفتیم براءت ولی بعد از فحص، یعنی درسته عقل و نقل دلالت داشت بر براءت در شبهات حکمیه تحریمیه، اما همون عقل و نقل که شبهات حکمیه تحریمیه رو میگفت براءت بعد الفصل، بعد العجز از وصول دلیل. و این آقای که هیچ مراجعه نکرده، فحصی نکرده، بنابراین کاملا عقوبت میشه. این مال اصلش بودا، تا برسیم به عکسش. در عکسش عقوبت نی، چون بنا شد قول اول رو تقویت کنین. الاقوا هو الاول، که در صورت اصل عقوبت هست، در صورت عکس عقوبت نی. و یظهر وجهه، وجه این اولی با تأمل در وجوه اربعه. این وجوه اربعه که ما برای شما در روز گفتیم، اگر شما تأمل بکنید در اینها میفهمید که قول اول بهترین قوله. حاصلش چیه؟ حاصل قول اول اینه. این راجع به اصلش داره میگه. از کدام آدرس بذاریم؟ فعلا اون اگر عقل و نقل به شما میگه براءت، بعد از فحص میگه، و الا دلیل عقلی و نقلی ما نداریم بر فحص همینجوری. اگرم عقل حکم به فحص به دلیل، یعنی اگر عقل و نقل حکم به حلیت هم میکنن بعد از فحصه، خب اون کاره که نکرد، این کارم که نکرده، واجد دلیلی هم که یؤمن من العقاب علیه بر اون تکلیف، دلیلی هم که مؤمنش باشه که همون طرق شرعیه، مع بقای تردد تکلیف، این همون شک در تکلیف وا، یعنی بقای تردد تکلیف یعنی شک در تکلیف، در شک در تکلیف، در شک در تکلیف انسان اگه بخواد انجام بده مؤمن میخواد، مؤمنش چیه؟ فحصه، که این فحص هم نکرده، مع بقای تردد عبارت نخرای شک در تکلیف وا، این آدم الان احتمال میده که اسیر عنبی حرام بشه، تردید داره، شک در تکلیفه و خوبه. خب اگر به اون فصل میکرد اقلن اون دلیل عقلی و نقلی بهش میگفت براءت، ولی فصل هم که نکرده و خوبه، برمیگرده به اون دلیل، اون دلیلی هم که مؤمنش باشه از عقوبت نی، کنامه اون دلیل عبارت است از عقل و نقل، عقل و نقل دالان علا براءت ذمه، ولی بعد الفصل. ببینین نه واقع رو رعایت کرده از طریق احتیاط، نه به قول مجتهد عمل کرده، نه رفته اقلا فحص بکنه که خود همین فحص، چون در شبهات حکمی تحریمیه بعد از فحص آدم میتونه انجام بده، ولی هنوز احتمال حرمت هست، این عنایت بکنی، احتمال حرمت قبل از فحص اجازه نمیده با آدم انجام بده، احتمال حرمت قبل الفحص مجوز عمل نداره، ولی احتمال تکلیف بعد الفحص چرا مجوزش هست؟ یعنی الان که من فحص کردم اونم واقعا دیگه مایوس شدم، دلیل بر حرمت پیدا نکردم، ولو هنوز تردیده هست، ولو هنوز احتمال حرمت هست، ولی مجوزش هست، چرا؟ خود همون فحصه، این هیچ کدوم اینا رو نکرده، نه رعایت واقع و کرده از راه احتیاط، نه لااقل مراجعه کرده به این مجتهدی که میگه حلاله، نه لااقل فحص کرده، هیچ کدوم این کارا رو نکرده، یک براءت فلافس جاری کرده، اونم دلیل نداری، یعنی ابدا این آقا مؤمنی برای عقوبت خودش رو حل نکرده، اون دلیل مؤمن کدومه؟ عقل و نقله، عقل و نقل حکم به براءت میکنه، ولی کی؟ بعد الفس و بعد الیاس، این عجز همون یاسیست که قبلا میخوندیم، عقل بعد الفس و الیاس ان وصول، اون موقع میگه، اون نسخه شما یه الیه داره، من نداره، بود و نبودش مهم نی، الهی برمیگرده به همون تکلیف، ایشون میفرماد عقل بعد الفحص و الیأس عن الوصول الی، الهی به اون دلیل برمیگرده، یعنی اگر فحص کرد و مایوس و عاجز شد از وصول به دلیل حرمت، اون موقع عقل و نقل اجازه براءت میدن ولو احتمال تکلیف بده. ببینید این همون احتمال تردیدی که قبلا گفتیم مجوز نی، قبل الفحص شما اگر تردید داشتی که این حرامه یا حلال، این مجوز ارتکاب نی، ولی بعد الفحص چرا؟ ولو شما فحص هم بکنی الان بازم احتمالش هست که حرام باشه، تردیدش هست، ولی معذالک این فحص مؤمنه، لذا می فرماد بعد الفحص اگر شما فحص کردی و دلیل پیدا نکردی میتونی مرتکب اون کار باشی، ولو بازم احتمال حرمت بدی، ولو بازم احتمال تردید در حرمت داشته باشی. چرا؟ فرقش چیه؟ فرقش اینه بعد الفحص خود این فحص یک مؤمنیست از ارتکاب، از عقوبت بر ارتکاب این، ولی قبل الفحص اون مؤمنی. خب این مال چی آقا؟ تو قول اول این فراموش نشه، در قول اول بنابر اصل عقوبت هست، ولی در صورت عکس عقوبت نی، اصلشو خوندی، خلاصه این دلیل چی بود آقا؟ مختزی موجود مانع مفقود، حرام واقعی رو انجام داده، چیزی هم که جلوی این استحقاق رو بگیره که نداره، چه چیزایی جلوی این عقوبت رو میگرفت؟ یا رجوع به قول مجتهدی که میگفت حلاله، یا لااقل فحص، هیچ کدوم اینا رو نکرده، مقتضی موجود، مانع مفقود، استحقاق این آقای مرتکب اسیر عنبی ثابت شد. و اما اذا لم یکن، دیرش بدارید عکس، یعنی در صورت عکس عقوبت نمیشه. عکس کدوم بود؟ اسیر عنبی واقعا حلال بود. عکس این بود دیگه، اسیر عنبی واقعا حلال بود، ولی مجتهد یا خبر ثقه میگفت حرامه. یعنی واقعا حلال ولی از نظر طرق شرعیه ظاهریه محکوم به حرمت. اینجا چی؟ اینجا عقوبت نداره، چون قول اول این بود که در صورت عکس عقوبت نداره. اما اذا لم یکن تکلیف، تکلیف کدومه؟ هم حرمت اسیر عنبی. یعنی در واقع اسیر عنبی حرام نبود. این آقا هیچ مقتضی عقوبتش نی، این قلت که آخه این مخالفت کرده با طریق اجتهادی. درسته واقعا حلاله، ولی مجتهد به این میگه حرامه. ایشون میگه ما به قول مجتهد چی کار داریم؟ ارزش ها مال چی آقا؟ ارزش ها همیشه مال واقع. اگر مجتهدم ارزشی داره، برای این که از این راه ما میتونیم به واقع برسیم. ببینین خلاصه فتوای مجتهد آقا در عرض فتوای خدا نی، خدا یکی، مجتهدم یکی، که معتزله میگن، عامه اینجوری میگن دیگه، میگن خدا یکی مجتهدم یکی. خدا گفته حرامه، اگه مجتهد بگه حلاله خدا دست از حرامش بر میداره، انقلاب تکلیف میشه. ولی ما این حرفا رو نمیزنیم. ایشون میفرماد ارزش مال واقعیاته، ما باید از احکام واقعی امتثال بکنیم و الا تشکیلات این طرق ظاهریه یه دستگاه مستقلی نیست در عرض دستگاه لوح محفوظ، در طول اونه. پس ارزش مال واقعیاته، ما باید واقع رو رعایت بکنی. واقعا که حلاله، اگر توتون حلال بود ولو مجتهدم میگه حرامه، اینجا منو نمیشه عقوبت کرد. یعنی منی که مرتکب اسیر عنبی شدم، ولو خلاف کردم البته، چون باید فحش میکردم، اینو قبول دارین، خلاف کردم که فحش نکرده انجام دادم، ولی حالا که انجام دادم مطابق با واقع حلاله، عقوبتی نی، ولو این که فتوای مجتهد هم بر حرمتش باشه. چرا؟ اینکه مخالفه میگه باشه، برای اینکه اینا ارزش استقلالی نداره. فتوای مجتهد، خبر ثقه، اینا ارزشش مال این که ما از این راه ها غالبا به واقع میرسیم. پس ارزش مال واقع. اینجا ولو مجتهد گفته حرامه، هیچ ارزشی نداره، این آدم رو نمیشه عقوبتش کرد. اما در صورت عکس عقوبت نی، یعنی توتون حرام نی. حالا که حرام نی، فلا مقتضی للعقاب من حیث خطابات واقعیه. چون اگه واقعا حرام بود، خب خطابات واقعیه اینو مستحق عقوبت میکرد. ولی فرض نیست که نه، حلاله. یعنی خطابات واقعیه، یعنی دلیل بر حرمت واقعی نداریم. ولو فرزهنا طریق ظاهری مثبتون لتکلیف، یعنی چی؟ مجتهدی فتوا به حرمت بده، مثبتون لتکلیف، رو مثالی که ما زدیم ها، واقعا حلاله، ولی طریق ظاهری یعنی نظر مجتهد به اینی که توتون یعنی اسیر عنبی حرامه، لو فرزه هنا در اینجایی که واقعا حلاله، اگر فرض کنیم طریق ظاهری ها که مثبت تکلیفه، یعنی نظر مجتهد حرمته، لم یأثر علیه المکلف، این لم یأثر آقا صفت طریق ظاهریه، یعنی ولو واقعا حلال، واقعا که حلاله، اما اگر یه طریق ظاهری هم بشه بگه حرام، این لم یأثر. چرا؟ برای این که تارک فحصه، کسی که تارک فحصه خبر نداره که این اسیر عنبی مجتهدی فتوای به حرمتش داده. غرض از نظر ادبی این لم یأثر صفت طریق ظاهریه. این آدم الان مرتکب اسیر عنبی شده، واقعا اسیر عنبی حلاله، ولو یک مجتهدی الان اومده گفته حرامه، ولی این لم یأثر علی، چون تارک فحصه این طریق ظاهری رو خبر نداره، لم یعاقب. این جواب لوه، یعنی این آدمی که اسیر عنبی که واقعا حلال انجام داده ولو مجتهد الان بگه حرامه، نظر مجتهد به حرمت ارتکاب اسیره، این آقا لم یعاقب. این همون لم یعاقب است که روز اول خوندیم در صورت عکس گفتیم لم یعاقب، این همون صورت عکسه، لم یعاقب علی، اینو نمیشه عقوبتش کرد بر ارتکاب این تکلیف، بر مخالفت این تکلیف. چرا؟ لعنم معدد طریق ظاهری، طریق ظاهری کدومه؟ تقلید. معدا کدومه؟ حرمت. آخه ببینیم واقعا حلاله، معدای طریق ظاهری میشه حرمت، پس این طریق ظاهری یعنی تقلید، یعنی نظر مجتهد همین حرمته. خب الان معدای این طریق ظاهری حرمته، ولی اینکه مستقل نی، شما باید واقع رو نگاه کنی. این اسیر نبی وقتی واقعا حلال باشه، ولو معدای طریق مجتهد الان حرمته، ولی اینکه در مقابل اون که نیستش، که یک حکم واقعی مستقل نی، معدا رو یادتون نره با همون حرمت اسیر نبی تطبیق میکنه. یعنی اسیر نبی ولو واقعا حلاله، ولی الان طریق ظاهری میگه حرامه، پس این حرمتی که معدای طریق ظاهریه، این غیر و مجعول من حیث هو و هو، یعنی این طرق شرعی دستگیلات مستقل نداره در عرض فتوای خدا. لوح محفوظ اونجور میگه، مجتهد اینجور میگه، نه، ارزش مال واقعیاته، ما باید واقعیات را رعایت بکنیم، منتها اون رسیدن به اون واقعیات نوعاً از راه خبرسه است، از راه فتوای مجتهده برای طریقیته، و الا نه اینکه موضوعیت داشته باشه. این معدای طریق ظاهری یعنی حرمت، این حرمتی که الان نظر مجتهده، این مجعول نیست من حیث هو در مقابل واقع. واقع چیه؟ حلال. این در مقابل او استقلال نداره، بگه خدا میفرماد حلال ولی من مجتهد میگم نه، اینطور نی، این طریق ظاهری، این حرمتی که از راه تقلید ثابت شده، این مجعول من حیث هو و هو نی، یعنی یک امر مستقلی باشه در مقابل حلیتی که خدا فرموده. پس چیه اگه مجعول من هو و هو نی؟ انما هو مجعولون به عنوان کونهی طریقا اله، یعنی شارع این جعل کرده. شما ببینید همه اینا رو دقت بکنین، از توش در میاد که ارزش مال چیه؟ مال واقعیاته. ارزش مال واقعیاته. اگر این آقایون یه آبرویی هم داره فتواشون، شارع مقدس فتواشون رو حجت کرده برای اینکه از این راه باز به او برسیم، پس معلوم میشه اصلا ارزش مال واقعیاته. اگر طرق شرعی هم جعل شده، باز برای رسیدن اونه. و خلاصه آقا، طریق ارزش ذاتی نداره. ارزش ذاتی مال چیه؟ مال ذات طریقه. یه عبارت دیگه است، عبارت علمی ترشه. ارزش ها مال ذات طریقه، یعنی مال واقع. اگر هم این طرق ارزشی داره، برای اینکه ما رو به اون ذات طریق برسونه. خب ذات طریق که میگه حلیت، این طریق میگه حرمت، ما باید رعایت اونو بکنیم، و وقتی رعایت اینو میکنیم معنا نداره عقوبت این، چون اگرم این فتواش ارزش داره برای رسیدن به واقع، که واقع اینجا عوضی در آمده، فعضا اخته. خب این فتوایی که شارع جعل و حجیت کرده، ادا اخته طریق، این طریقایی که شارع معین کرده، طریق ظاهری، لم یترتب علیه شیئون، واقعا حلال، ولی این طریق ظاهری میگه حرام، این الان برخلاف اونه، هیچ اثری برش بار نی، یعنی این آدم رو عقوبتش نمی کنن به خاطر اینکه با این طریق ظاهری مخالفت کرده. بله، اونایی که تجری رو حرام می دونن از نظر تجری، چرا؟ چون وقتی عمل نکرده به این طریق ظاهری، اون تجریه، ولی این بنده خدا که اولا اطلاع نداره که بگیم مخالفت کرده، و ثانیاً که تجری هم حرام نی، و لذا یعنی چی؟ لم یترتب، یعنی اگر خطا در اومد طریق، اگر طریق ظاهری خطا در اومد برخلاف واقع بود، هیچ اثری برش بار نی. یعنی این آقای تا شارب اسیر نبی رو عقوبتش نمی کنن به خاطر اینکه کاری که کرده با فتوای این آقا مخالف بوده، چون که با فتوای خدا موافق بوده، هیچ اثری بر این ارتکاب اسیرش نی. ولذا شاهد بر این که اگر این طرق بر خطا رفت، اثری برش بار نیست، میخواد یه شاهد بیاره. من الان مقلد آقای هستم که میگه نماز جمعه واجبه، خب سالها هم دارم نماز جمعه میخونم، بعد معلوم شد این آقا اشتباه کرده، اونی که واقعا واجبه نماز ظهره، من تمام نماز ظهر رو بعد اعاده بکنم. یعنی اگه 50 سال طبق نظر این آقا من نماز جمعه خوندم و نماز ظهر رو ترک کردم و الان معلوم شد این آقا اشتباه کرده، من تمام این 50 سال نمازشو بعد اعاده بکنم، نمازای ظهر رو. البته این علل قاعده است، روزی چند رو پیش گفتم، گفتم در قضیه عمل یه اجماع داریم، اونم اجماع محکم کاشف از رأی معصوم، که اگر کسی عباداتش رو به استناد تقلیدی انجام داد بعد معلوم شد اون آقای مجتهد اشتباه کرده، تکرار لازم نداره. غلط علل قاعده داریم حرف میزنیم، علل قاعده باید تکرار بکنه. حالا دلیل از خارج داریم که تکرار لازمی و مطلبی دیگه است، ولی علل قاعده باید اعاده بکنه. چرا؟ چون میزان زود طریقه. زود طریق چی بوده؟ نماز زود، منم که ترک کردم. این طریق وقتی برخلاف زود طریق شد، زود طریق نماز ظهر بوده، این طریق نماز جمعه بوده، حالا که این طریق از زود طریق معلوم شد اشتباهه و خطا در آمده، تمام اعمال گذشته‌ای که به استناد این طریق خوندم قاعده اقتضا میکنه همه رو تکرار کنه. منتها چند روز پیش عرض کردیم، از قول دو سه نفرم عرض کردیم که یه همچی اجماعی داریم، اونم نه اجماعی شلوه، اجماع قطعی کاشف از رأی معصوم، که اگر کسی از روی تقلید کسی اعمالی رو انجام داد بعد معلوم شد اون آقا اشتباه کرده، اون اعمال گذشته صحیحه. ولی ایشون داره علل قاعده حرف میزنه. قرار دقت داشته باشین با اون ذهنیاتتون الان مغایره، این مغایره برای این که داره علل قاعده حرف میزنه. اونی که تو ذهن شماست که اعاده نداره به خاطر اون دلیل خارجیه. و لذا یعنی چی؟ یعنی اگر طریق خطا در اومد، باز و طریق موافق نبود، هیچ اثری بار نیست بر این طریق. و لذا برای همین جهته که لو عدل مکلف عبادتن به هادت طریق، یا آقایی رو این طریق تقلیدی سالها نماز جمعه خونده، فتبینه، بعد روشن شد مخالفت و ها عبادت، معلوم شد این عبادت مخالف با واقع بوده، این طبق نظر این آقا جمعه خونده، با حالی که مثلا واقعا ظهر واجب بوده. لم یسقط الامر، امر چی؟ امر به ظهر. اون امر به ظهر ساقط نمیشه و وجب اعادتها علی القاعده. این علی القاعده رو بذارین که با اون ذهنیاتتون منافات نداشته باشه. حکم علی القاعده اینه، طریق تا موقعی ارزش داره که باز و طریق مخالف نباشه. اگر مخالف در آمد، این طریق دیگه ارزش نداره. تمام اعمال رو علی القاعده بعد بیارین. حالا از خارج اجماع داریم، اجماع کاشف از رضای معصوم که اعمال مستند به تقلید درسته، اون مطلبی دیگه است. خب نه هم اذا اثره، این در مقابل لم یأثره. خب لم یأثر داشتیم، اون لم یأثری که من گفتم صفت طریق ظاهریه، گفتیم لم یأثه. حالا اذا اثره، ایشون میگه بله، آخه تارک فحصه دیگه، تارک فحص لم یأثر، لم یأثر این لم یتله، اطلاع نداره که این آقای مجتهد میگه حرامه. بله اگر اثره، اگر اطلاع، از باب این که تجری نشه باید مخالفت نکنه. یعنی این مجتهدی که الان میگه حرامه ولو واقعا حلاله، این مجتهد میگه حرامه و این اگر اطلاع پیدا کنه نباید مخالفت بکنه. چرا؟ برای این که اگر مخالفت بکنه تجریه، و تجری هم که حرامه، البته نه رو قول ما، رو قول مشهور. نظرتونه که ما تجری رو گفتیم عیبی نداره، اما نظر مشهور تجری حرام بود، ایشون رو قول مشهور داره حرف میزنه. پس نتیجه ما گفتیم چون لم یأثره واقعا که حلال، این فتوای به حرمت هم که این اطلاعی نداره، پس چرا عقوبتش بکنی؟ بله اذا اثره، قرد نعمو بزنید اذا اثره به اون لم یأثر. بله این که ما گفتیم عقوبت نداره مال اونجاست که لم یأثر، ولی چرا؟ اذا اثره علیه المکلف، اگر مکلف مطلع شد علیه، یعنی بر اون طریق ظاهری، یعنی آقای متوجه شد که آقای مجتهدش این کار رو حرام میدونه یا واجب میدونه، لم یجز مخالفتو، جایز نیست مخالفت اون طریق، لأن المفروض، برای این که فرض اینه عدم العلم به مخالفت هیل الواقع، آخه این که نمیدونه که این مخالف با واقع. الان من مطلع شدم که مجتهدی که من میخوام ازش تقلید کنم میگم حرامه، خب من میگم نباید با این مخالفت بکنی. چرا؟ برای این که من نمیدونم که 100% مخالف با واقع، شاید مطابق باشه، پس من حق ندارم مخالفت بکنم. من کیم؟ من کسی هم که اطلاع دارم. جاهل ما نحن فی اطلاع نداره، ولی من که اطلاع دارم مجتهد این اسیر حرام میدونه، من حق ندارم مخالفت بکنم. چرا؟ برای اینکه من نمیدونم این حتما مخالفه با واقع، پس باید من رعایت بکنم، و الا اگر رعایت نکنم تجری میشه. تجری هم که حرامه بنابر قول مشهور. لذا میفرماد بله، اگر کسی مطلع شد بر اون تکلیف، یعنی بر اون طریق ظاهری مکلف اطلاع پیدا کرد، حق نداره مخالفت بکنه با اون طریق، یعنی با اون فتوای مجتهد. چرا؟ چون فرضی نیست که علم که نداریم ما، احتمال میدیم این آقایون فتواشون برخلاف واقع باشه، احتمال هم میدیم مطابق باشه. علی کل حال ما باید عمل بکنیم، به ما عوام باید از این آقای مجتهد تبعیت بکنیم. چرا؟ چون احتمال داره مطابق باشه، احتمال داره نباشه، ولی علی کل حال شارع این حجت قرار داده. حالا که من اینجوره، پس فیکون و معصیتن ظاهریه، فاعل یکونه چیه؟ مخالفت. فیکون و اون مخالفت طریق. تمام نصاره که آقا من نگاه کردن فعل مذکره، بعد مؤنث باشه دیگه. فتکونو ضمیر فاعل درش، ضمیری که درش مستتره به مخالفت برمیگرده، ولو مخالفت مؤنث مجازیه، ولی اگر ضمیر به مؤنث مجازی برگرده حتما اون فعل باید مؤنث باشه. غلط. تمام این کتابا فیکونوس فاعلش هم چیه؟ اون مخالفته. حالا برای این که توجیه هم میشه کرد، بگیم فیکونو ضمیرش به خود مخالفت بر نمیگرده، به معنای مخالفت. معنای مخالفت چیه؟ عدم العمل. مخالفت چیه؟ مخالفت یعنی عدم العمل به فتوای مجتهد. یا این کارو بکنی، یا بگیم مخالفت مصدره، مصدرم مذکر مؤنثش یکسانه. علی کل حال فیکونو از نظر ادبی غلطه، باید فتکونو باشه، چون ضمیرش بر میگرده به مخالفت، ولو مخالفت مؤنث مجازیه، ولی فعل حتما باید مؤنث باشه. حالا که مذکر توجیه میکنیم، میگیم این ضمیر فیکونو به خود مخالفت بر نمیگرده، به معنای مخالفت، یعنی عدم العمل. مخالفت یعنی عدم العمل. یا بگیم نه، مخالفت مصدره و مصدر مذکر و مؤنثش یکسانه، لذا بعدم باز بعضی از ضمیرها رو مذکر میاره به اعتبار همین توجیه. فیکونو خلاصه مطلب، من که الان مطلع، این مجتهد میگه اسیر عنبی حرامه، لم یجز مخالفتو، اگر مخالفت کردم یکونو معصیتا ظاهریه، یعنی اگر مخالفت کردم و این اسیر عنبی که این آقای مجتهد میگه حلال من انجام دادم، معصیت ظاهریه است، ولو این اسیر عنبی واقعا حلاله. اونجایی ما اسیر عنبی واقعا حلاله، این مجتهد میگه حرامه و منم مطلع شدم، اگر مطلع شدم نباید مخالفت بکنم. یعنی اگر من اسیر عنبی رو مرتکب شدم، یک معصیت ظاهریه است، چون واقعا فرض نیست که حلاله. اگر من مخالفت کردم با این طریق ظاهری، میشه معصیت ظاهری. از چه جهت؟ از این حیث که فرض کردیم که این دلیل، یعنی این طریق، طریقا شرعی یعنی الالواقع، یعنی این در واقع یک طریق شرعیه که شارع جعلش کرده، شما باید بر طبق این عمل بکنی. فهوه یعنی مخالفت. اگر مخالفت بکنی طبق نظر این مجتهد که گفته اسیر عنبی حرامه، مخالفت کردی و انجام دادی، فل حقیقت نوع من التجری، خب به مخالفت برمیگرده. این مخالفت در حقیقت یک نوع تجریه، و تجری هم که از نظر مشهور حرامه، ولی هذا المعنا یعنی تجری، ولی تجری که در ما نحن فی نی، چون تجری فرع بر چیه؟ فرع بر اطلاعه. من باید بدانم مجتهدم گفته حرامه و من از ذلک مخالفت کنم، اون میشه تجری. ولی جاهل ما نحن فی که تارک فحصه، اصلا خبر نداره مجتهد چیزی گفته تا مخالفتش بشه تجری. خب برمیگرده به تجری، هذا المعنا، یعنی این معنایی که گفتیم مال کسی بود که مطلع باشه. اون وقت اون کسی که مطلعه بر اون فتوای به حرمت، اگر مخالفت بکنه چی؟ تجری. تجری هم حرامه، ولی هذا المعنا، این تجری مفقود است در ما نحن فی. چرا؟ ما عدم الاطلاع. عدم اطلاع کدومه؟ همون لم یأثر. این عدم اطلاع همون لمبی اثری است که قبلا خوندیم، در ما نحن فی این تجرینی. چرا؟ برای اینکه لم یأثر علی هذا الطریق، اصلا اطلاع نداره از این مطلب. این و وجوبه جواب یه اشکال مقدریه، اشکالشو بگیم یه خطه، کاری نداره. خلاصه ما تا اینجا چی کار کردیم آقا؟ گفتیم ارزش مال واقعیاته و این آقام که واقعا اسیر عنبی که انجام داده حلاله، پس نمیشه عقوبتش بکنیم. این طرق شرعیه اینا مجعول مستقل نی. یه آقای اشکال میکنه میگه نه، ما از ادله میفهمیم که عامی باید رجوع به مجتهد بکنه، پس معلومه این طرق ظاهریه باید رعایت بشه. جواب میگیم بله، ولی رعایتش هم باز برای رسیدن به واقعه. عنایت میفرمین؟ انقلت در تقدیر بگیرین، این و وجوب جوابشه. انقلت کدومه؟ ما تا اینجا طریق ظاهر از کار انداختیم، گفتیم عمده ارزش ها مال واقعه. این نفر انقلت میزنه میگه آقا از ادله تقلید ما اینجور میفهمیم، میفهمیم که ما باید این طرق شرعیه رو به حساب رعایت بکنیم. ما به واقع چی کار داریم؟ قلتو. میگیم بله، ما ادله ای داریم که میگه عامی باید رجوع به مفتی بکنه، ولی برای چی؟ رجوع بکنه که با واقعیات برسه. پس بنابراین وظیفه ما رعایت واقعیات. قلتو وجوب رجوع عامی الی مجتهد همونم به خاطر احراز واجبات واقعی است. این کتابی که دست منه واقعیه نداره، لعجل احراز الواجبات الواقعی است. یعنی همینجام که ما به اینها رجوع میکنیم برای اینکه به واقع برسیم. فاذا رجع، مثل که آقایون خسته شدن، باش
بنابر مبنای اول وقتی ملاد مفاهمات با واقع بود دیگه نباید با علم این شخص به این مفاهم مسلم یه تجری اینجا صورت میگیره.
تجری خبر نداره
که علم پیدا کنه، نباید به خاطر مخالفت بشه تجری. اون ملاد واقع میشه دیگه، وقتی ملاک واقع شد مخالفت با واقع و علم واقع.
بله، آخه طریق شرعی است که شارع جعل کرده. چون طریق شرعی که شارع جعل کرده تا موقعی که نه اون مال موقعی که یقین داریم مخالف با واقع، هیچ ارزش نداره. ولی ما که نمیدونیم که از این ور شارع اینو جعل کرده حجیت، از این ورم احتمال مطابقه با
باشه. برای این گذشت که ملاک واقع ما کاری به
بله، ولی ما که نمیدونیم 100% مخالف با واقع. اگر ملاک واقع، اگر بدونی فتوای آقا 100% مخالفه با واقعیت، بندش دور، ارزش نداره. ولی فرض این که نمیدانی، از این ور شارع حجت کرده، از اون ورم احتمال بدیم از اون فتواهای مطابق با واقع باشه، عمل نکنیم میشه متجری. از باب تجری گیر داره.
تجری هم باید به نسبت واقع باشه. اگر این مبناش
معصیت ظاهریه دیگه، یعنی با توجه
به هست یا نیست، بالاخره
آخه نمیدونیم که این مخالفه با واقع یا نه. واقعا حلال، این میگه حرام.
خب این اقاب میکنن به خاطر این عملی،
این فرده میخونی که علا کل حال ایشون میخواد به این استحقاق عقوبتش هست، کشف خلاف بشه یا نشه، برای اینکه صدق میکنه که به این طریق شرعی عمل نکرده.
استاد ببخشید، در اینجایی که در جایی که ما گفتیم جاهل مقصر باشه مقتضی برای اقاب هست، در اینجا مقتضی برای تجری هست. یعنی این درست هست فتوای مشهد خبر نداره، ولی احتمال این را میداده که از این باب بگیم شرط هر سخن باشه.
چرا آقا
گفتین در جایی که جاهل مقصر باشه مقتضی برای عقاب هست؟ درست خبر نداره از واقع، ولی چون مقصره و تحقیق نکرده،
یعنی وحش اول دلید میدید.
نه کار، حالا کار به اونجا شد. این در اینجا هم که تجربه میخوایم ثابت کنیم این آقا درست پس فتوای مشهد خبر نداره، ولی همین که جاهل مقصر بوده ظاهرا همینقدر مقتضی برای چیز هست که بشه این آقا متجربیه.
ولی نه
فلی
و تعمل باید بزنه متجری و تجری ما حرام نمیدونیم.
باشه باشه، ولی میخوام بگیم این مقتدی
که باشه کدومه دیگه وقتی قبول نداره. اولا که جاهل ماننفی اطلاع نداره، چون تاریک فخته. حالا اطلاع داشته باشه،
حالا چون اطلاع نداره
اطلاع داشته باشه میشه تجری. تجری هم که ما حرام نمیدونیم.
حالا چون جاهل مقصرم هست در
جاهل، جاهل دانی تجری،
چون جاهل مقصره میشه چی؟ در باب تجری، نه در باب اقاب. به اقاب علم نماشه تجری منظره.
آقا
جاهل مقصره میشه تجری، جاهل
مقصره دیگه، مقصره داره منظره. اسم شریف محمد رضا حسینی.